بله آقای زنجانی، آقای سریزا زنجانی، دوباره وقاس قبول فضل زنجانی در زمان زعامت آقای آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی مدیریت دفتر ایشون رو داشتن و خود آقای، اینطور که تاریخ نگاه می‌کردم، خود آقای حائری هم در دوران خودش از حمایت خانم نجم السلطنه مادر شادروان دکتر مصدق برخوردار بود. ولی تولیت قوم در اون زمان پر التهاب نظامی، تولیت قوم در زمان نهضت یا بی‌تفاوت بود و یا سکوت اختیار کرده بود و کمکی در این جریان نبود.
بله.
در اولین جلسه نهضت مقاومت اعلامیه و تاپ منتشر شد که اعلام موجودیتی بشه که بعد برای جلب موافقت و همکاری سایر شخصیت ها و گروه ها اقدام کنند. در ابتدای تشکیل نهضت مقاومت ملی، خب همه افراد صفت فردی و شخصی عضو شده و فعالیت میکردن. نهضت مقاومت ملی تونست به سرعت بقایای نیروهای ملی از حزبی و غیر حزبی رو به خودش جذب کنه و مبارزه و مقاومت رو ادامه بده. هدف این شد که تو شرایط مخفی از احزاب هر کدوم نماینده های حضور پیدا بکنن. با اینکه سران حزب ایران که در زمان دکتر مصدق سمت های وزارت و یا وکالت مجلس داشتن، خب اینها یا فراری بودن یا زندانی بودن، با اینها بعد از کودتا نماینده هایی رو فرستادن، مثلا آقای خرگامی از حزب ایران. حزب ملت ایران آقای فروهر به خاطر فعالیت های شدیدش روز 28 مرداد مضروب شده بود، بستری بود. حزب ملت ایران نماینده دیگه ای رو فرستاد، یعنی سلیمان عظیما. نیروی سوم هم که آقای خلیل ملکی زندانی بودن، دستگیر شده بودن، نماینده های دیگه ای داشت. آقایان حسین شاه حسینی، ابراهیم کریم آبادی از اصناف، از بازار آقای مرحوم حسن شمشیری که همه به خاطر آقای حاج حسن قاسمی، آقای حمد توابتر، اینا هسته اولیه نهضت مقاومت رو به وجود آوردن. یه کار دیگه که نهضت مقاومت اولین کار کرد، کمیته بین الاحزاب برای این هماهنگی احزاب، دانشگاه، بازار، ادارات، کارگاه ها، کارخونه ها و شهرستان ها رو به وجود. کمیته دانشگاه خیلی روش تکیه بود و فعال هم بود، کسایی مثل آقای محمدیان رضوی، آقای ابراهیمی یزدی، شاعر معروف حیدر رقابی، بله، با اسم حاله که اون شعر مرا ببوس رو در طرف حزب ملت ایران. اولین کاری که سرجم نهضت مقاومت بکنه از نظر روانی سیاسی، میخواست جریان رو، جریان مقاومت رو زنده نگه داره و به خاطر شروع شدن بازجویی دکتر مصدق، تظاهرات 16 مهر 32 در اعتراض به اون ایجاد شد. بعد از جلسه کمیته نهضت در منزل آقای زنجانی، مرحوم نخشب و خرگامی دستگیر میشن. با اینکه رئیس شهبانی، رئیس کلانتری، اون سرگرد میشیان از مبارزین مخفی بود و کمک میکنه که این مسائل مخفی مدارک از بین برن. ولی با این حال این کمیته اول دستگیر میشن، شناسایی، وقتی دستگیر شدن شناسایی میشن و افراد دیگه تصمیم گرفتش جای اونها رو بگن. یعنی یک تداومی داشت. یک کمیته دومی در نهضت مقاومت شروع به کار میکنه و که این جریان مقاومت رو، یعنی هدف نهضت مقاومت با فعالیت مردم ایرانی ها این بود که رژیم کودتا نتونه ثبات و استقرار پیدا بکنه. این یک جریان نه تنها نظامی بلکه سیاسی روانی هم بود.
بله.
بودن در کمیته دوم هم، خب بودن از آقای حسین رازی، آقای فرزند آقای رضوی قومی، آقای فتح‌الله بنی‌صدر که قاضی بودن، آقای رادنیا. کمیته توم که مردم ایرانی هم در اونجا بودند، موفق میشه اولین تظاهرات وسیع و اعتصاب عمومی رو در 21 آبان همون سال 32 بره در اعتراض به شروع محاکمه دکتر مصدق ابراهیم که در بازار اعتصاب وسیعی رخ میده. در این مقطع هم حزب سوده علاقمند میشه که به همکاری بکنه و به خاطر اینکه فشار از رده های پایین بود، با اینکه در تظاهراتشون ضعیف نبود و افراد خوب زیادی دستگیر میشن، باز به خاطر اینکه شبکه های پلیسی و نظامی هماهنگ شدید این زمان نداشتن، خیلی ها میتونستن با اسم مستعار آزاد بشن و فعالیتشون ادامه بدن. این برای نقشه خیلی مهم بود که دست و افراد مختلف و میتونستن به کارشون ادامه بدن. مادر مرحوم داریوش فروهر، خانمی که حتی ایشون هم فعال بودن و اعلامیه‌ها رو مثلا میگرفتن و انتشار میدادن اگر با در تماس بودن با مهندس صحابی. حالا اینا من جزئیاتی گفتم، ولی خب جزئیات نهضت مقاومت ملی رو کتاب‌های زیادی خب چاپ شدن که چیزی میگن، به خصوص مهندس وحید میرزاده کتابی داره به نام تداوم حیات سیاسی در اختلاف.
بله
مرد نفشد به خاطر همین فعالیت‌ها دستگیر و زندانی شد، به وسیله فرمانده نظامی تحت تعقیب بود، ولی وقتی فهمیدن محمد نقشب همون مکانیک محمد مکانیک هست، خود تیمور بختیار که چیز بود دستور جلب و دستگیریش رو صادر میکنه که بعد باز آزاد میشه.
بله
همین مسئله باعث میشه که مردمی حزب مردم ایران که اون تشکل متبلور سیاسی نهضت خداپرستان که از احزاب فعال تشکیل دهنده نهضت مقاومت بود، برای اینکه بتونه فعالیت خودش رو ادامه بده به پیشنهاد رهبران حزب و نقشب و کمیته مقاومت ملی، اسم خودش رو به جمعیت پیروان مکتب نوحید توحید تغییر میده و خب اعلامیه هم با همین اسم اعلام موجودیت میکنه، با یه اعلامیه و برنامه های خودش رو مطرح میکنه. وقتی که مرام نامه صادر میشه، با فرمانده نظامی در دستور دستگیری نقشب رو میدن به اداره اطلاعات و اینها که و زمانی که نقشب در با همراهاش برای فعالیت عازم کرج بودن اونجا دستگیر میشه، با اینکه خودش رو اکبر کاظمی معرفی میکنه ولی خب شناسایی شده بود. در این مقطع ما میدونیم که آخرین دوره مجلس در زمان دکتر مصدق دوره 17 هم بود دیگه.
بله.
که رفراندوم مجلس بود و بعد اختیارات و اینها. درست سال 33 سال بعد با رسیدن انتخابات دوره 18 هم مجلس شورا، اعضای نهضت مقاومت و احزاب و مختلف و اینها بعد از روزهای بحث و تصمیم گیری و تبادل نظر تصمیم میگیرن که به طور فعال در انتخابات دوره 18 هم مجلس شرکت کنند که بتونن اهداف و برنامه های خودشون رو پیگیری بکنند و با شرکت توی انتخابات این نهضت مقاومت و افراد که حداقل در صورت نتونن موفقیت برای انتخابات پیدا بکنن، ولی به نحوی بتونن افشاگری بکنن و انتخابات غیر قانونی و اون مالیت سرکوبگرانه رژیم کودتا رو بتونن مطرح کنن. مرحوم نقشب که خودش عضو کمیته تعیین نماینده ها و نامزدهای سازمان مقاومت بود، از شهر قزوین آباد شد و خب هواداران حزب مردم ایران در اون شهرستان حمایت کردند و در اون روز انتخابات برخورد شدیدی بین نیروهای انتظامی و مردم قزوین هوادارا ملی صورت گرفت. و آقای طالقانی هم رفتن به حمایت نقشب و مردم ایران رفتن قزوین، جمعیت عظیمی هم اونجا چی شد، میخواستن آقای طالقانی در مسجد جامع شهر هم سخنرانی بکنن، ولی خب پلیس اجازه هم چیزی نداده و متفرقشون کرد. بعد از این خب انتخابات 18 هم دولت کودتا اونطور که میخواست انتخابات رو به نفع خودش تموم کرد و تحکیم موقعیت رو کرد، همون سال 33 بعد از اون انتخابات خب مجلس در دستاست طرح قرارداد نفتی کنسرسیوم رو توی مجلس مطرح کرد.
بله.
اون جزئیات اون کنسرسیوم هم خیلی جالبه که چجوری میخواستن امتیاز رو تقسیم بکنن به کشورهای امریکا، انگلیس، فرانسه.
بله.
و به طور سوری اون رو ملی جلو بدن. خب خداپرستان سوسیالیست که همون تشکیلات سیاسی مردم ایران و نخشب هم یه اعلامیه‌ای در مورد محکومیت این طرح قرارداد کنسرسیوم نوشتن. اعضای سازمان مقاومت ملی بعد از فعالیت اینها از طرف حزب مردم ایران انتشار این بیانیه رو به عنوان حزب صلاح ندونستن و اینو به طور وسیع خیلی افراد بیشتری شروع کردن امضا کردن در محکومیت کنسرسیوم. البته همطور که ذکر کردیم هدف از مبارزات این بود که رژیم کودتا در این سالهای پی در پی از نظر روانی سیاسی استقرار و ثبات پیدا نکنه، ولی خب به دلیل دستگیری های وسیع و اینکه رژیم با وجود آمدن سازمان امنیت و کمک های خارجی در حقیقت حالت استقرار و ثبات خودش رو داشت تحمیل می‌کرد. یواش نهضت به عنوان کمیته اجرایی از اون حالت خارج می‌شد و به فعالیت های فرهنگی گرایش پیدا می‌کرد و بیشتر فعالیت نهضت حالت جنبه محصلی داشت تا سال 39 که جبهه ملی دوم اتفاق میشه، با اتفاق میفته با اصرار کندی و اصلاح طلبی کندی که اون چنانده. ولی در سال 37 مرحوم نخشب کشور رو ترک میکنه، میره برای یک بورس تحصیلی به امریکا که خیلی از مبارزین و رهبران ملی رفته بودن مثل آقای شایگان و دیگر فعالی. در این شرایط که رژیم خودش رو مستقر کرده بود از نظر سیاسی، نظامی، روانی، تو همین لحظه های حساس و بحرانی مشی مبارزه قهرآمیز با رژیم، یعنی مبارزه پارلمانتاریزم رو از نظر معنوی و مفهومی به یک بن‌بستی رسیده بود در ضمیر جامعه. برای همین شیوه مبارزه تنها راه تداوم رو از این بن‌بست، اول خب در حزب مردم ایران در جبهه ملی یک سازمان انقلابی در درون جنبش به وجود میاد که این شاید این اولین نخستین جنبش های آزادی بخش مردم ایران با مشی قهرآمیز مسلحانه که اون در بحث نهضت ملی پیش اومده بود، از مسیر خطی نهضت خداپرستان سوسیالیست و حزب مردم ایران و جبهه ملی با اسم جنبش آزادی بخش مردم ایران جامع به دو نفر از عناصر فعال و رادیکال کمیته مرکزی حزب مردم ایران، دکتر کاظم سامی، دکتر حبیب الله پیمان، مبادرت کردن به تشکیل مخفیانه به تشکیل یک سازمان زیرزمینی مثل مثلا الهام گرفته از سازمان های ویتنام و الجزایر به نام سازمان آزاد بخش مردم ایران با اسم مخصص جاما.
چه سالی بود آقای مهندس؟
در سال
41.
بله، از 41 تا 42 43 فعالیت های مخفی و آموزشی بود که در حزب مردم ایران، جبهه ملی و جوان مذهبی به طور مخفی فعالیت میکردن و در کنار اون از نظر روش و متد روش مبارزه جبهه ملی و دیگر احزاب رو احساس میکردن یه رویه ملایم و محتاطانه دارن.
یعنی این دوستان در جبهه ملی دوم نبودن اون موقع یا بودن و کمتر فعال
بودن؟ در 39 بودن.
بله.
و یکی دو سال بعد
جداش
به ابداع و ابتکار این میفتن که اون رویه ملایم محتاطانه رو نقد میکنن و به جای اون یه ضرورت مبارزات حاد و انقلابی رو با شرکت نیروهای باز ملی برای دگرگونی اون دستگاه حکومت مطرح میکنن.
بله. و الگو هم بیشتر جبهه آزادی بخش الجزایر.
بله و لبنان. خب اتفاقا جما در بندر پهلوی که از نظر موقعیت جغرافیایی و داشتن اون جنگل و کوه و اینها اونجا تمرکز فعالیتشون میذارن اونجا و ماهیگیرای ناراضی بودن، اخشاری بودن که روی اونها حساب میکردن. برای اجرای مبارزه انقلابی مثلاً جنگ های پارتیزانی و این رو اون موقعیت رو مناسب میدونن و با افراد مختلف و مقیم اونجا خوب تماس میگیرن و کتاب هایی رو به اونها میدن که مطالعه بکنن به این آمایش که این جریان را بیفته.
بله.
همون تا سالهای 43 به طور آموزش های تئوریک و تجربه های عملی این سازمان گسترش پیدا میکنه و اعلامیه های مختلفی رو میدن که بعد به خاطر افراد نفوذی این سازمان رو میره و دستگیر میشن. حضور شما عرض کنم که در مورد
در همون سال 43 این رو میره
بله.
بله.
و خب رهبران اینها دکتر کاظم سامی بودن که مبارز فداکاری بود که اکنون خب دون مقدر دون جامعه سیاسی ما به اندازه کافی شناخته نشده. در مشهد دانش آموز بود، در همون کانون به نهضت پیوسته بود. دکتر سامی خب پزشک اومده بود تهران برای دانشکده پزشکی و پزشک بود و در فعالیت هاشون واقعا کمکی به هم زندانی ها در زندان، خانوادگی زندانی ها و منشأ خیر بود.
بله.
من خودم یادم هست که بچگی که مطب بهش می رفتم اونجا نوشته ای بود که برای مستمندان مجانی است و واقعا همینطور بود. بعد از انقلاب
جناب مرجعی و بعد از انقلاب هم حتی هموطنان عزیز می دونن که ایشون به طرز فجیعی در مطب خودشون به قتل رسیدن.
بله بله اشاره می کنم به این.
بله.
بعد از انقلاب هم ایشون در دولت موقت به عنوان وزیر بهداشت
بله.
معتقد و متعهد به اصول سوسیال دموکراسی بومی مسئله بهداشت بومی رو مطرح کرده بود و امیدوار بود که به اجرا برسه. در دوره اول مجلس هم وکیل از تهران بودن دکتر سامی و با ظهور اختناق چندین بار من خودم یادم که ایشون مورد حمله فیزیکی قرار گرفته بود به وسیله افراد حزب الله یا همیشه در صحنه.
بله.
اونها خب جاما روزنامه مردم ایران رو بعد از انقلاب زنده کردن و منتشر کردن با همکارانشون دوستانشون دکتر قهاری، آقای دادمیه، آقای نکورو. فراموشم نکنیم که در اول انتخابات ریاست جمهوری دکتر سامی بعد از آقای بنی‌صدر بالاترین رأی رو به دست آوردن و
بعد از آقای بنی‌صدر آقای مدنی بالاترین رأی رو بردن.
اشتباه کردم. بعد از آقای مدنی شما.
بله
بله یه به خاطر دارم. بله. در سال 68 ایشون در دفتر مکتبش به قتل رسید.
بله.
البته خب قبل از اون حادثه دکتر سامی رفت آمدی با کتابخونه و مرکز تحقیقاتی که آقای منتظری درست کرده بود، بعد اینکه آقای منتظری کنار گذاشته شده بود، رفت آمدی داشت. یه مجرایی بود که به شکل شرایط محیط تاثیر گذاشت داشت و جزئیات قتل آقای دکتر سامی خوب باز نشده، چون اگر به خاطر داشته باشیم قاتل یک هفته بعد در یکی از شهرهای جنوب دست به خودکشی زد.
بله.
ادهی هم خب قتل دکتر کاظم سامی رو جزو اولین قتل های زنجیری تعبیر میکنن.
دقیقا حتی اولین قتل های زنجیری بعد از انقلاب، بعد از جمهوری اسلامی.
بله
اونجا آقای مهندس اون قاتل هم معلوم نیست که واقعا خود قاتله بوده، بعد هم یکی اینکه خودکشی شد یا کشته شد، اونم داستان دیگه است که
انشاءالله
بعدا روشن میشه. بله بفهمید.
بله دیگه این جریان خودکشی همیشه سوال ها و شک هایی داره.
بله در زمان شاه حتما خاطرتون هست که اون آقای شخصی بودن اسمشون خاطرم رفته که رئیس حزب مردم بودن در اون موقع در شما
هم داشتن حزب مردم؟
بله حزب مردم و حزب ایران نوین
داشتیم، ایران و نوین.
بله یه حزب مردم هم آخه داشتیم که مدیر عاملش، مدیر کلش، رئیس کلش، هرچی مقامشون من متاسفانه خاطرم نیست، در جاده شمال با ماشینشون با گاوی تصادف کرده بود.
بله.
خب همه میگفتن این گاوه معلوم نیست که گاوه کی بوده.
بله.
من از این داستان ما توی استقبال زیاد داریم.
بله این خودکشی ها حالا از موضوع خارج نشیم، ولی یکی از افرادی که در انگلستان این مسائل چیزای شیمیایی رو کشف کرد زمان بلر، اون هم
بله دقیقاً. بله.
این اواخر وزیر دفاع بود، وزیر کشور
سوریه هم برای خودکشی شد،
خودکشی در دفترش کرده.
بله خودکشی کردنشون.
بله
الله اعلم. بله میفهمید آقای مهندس. ولی فهمیدین که از بنیانگذاران جبهه آزادی بخش مردم ایران جامعه مرحوم دکتر کاظم سامی بودن و آقای دکتر پیمان،
دکتر حبیب الله پیمان.
ولی در موقع انقلاب آقای دکتر پیمان رهبر جنبش مسلمانان مبارز بودند.
بله دکتر حبیب الله تلمان یکی دو سال قبل از انقلاب جریان و تشکل مبارز دیگری رو به وجود آورد به نام جنبش مسلمانان مبارز.
بله
همونطور که شما گفتیم که هم از نظر تئوریک و ایدئولوژیک این جنبش واقعا کارهای زیادی کرده بود قبل از انقلاب و سال انقلاب.
بله.
و از نظر نوشته ها اینا واقعا بالنده و تنومند بود و هم از نظر آرمانی و هم از نظر تشکیلاتی قبل از انقلاب و سال انقلاب موثر بود. انتشاراتشون دکتر پیمان و جنبش در سال اول انقلاب قبل از ظهور اختناق جمهوری اسلامی در جامعه جایگاه به خصوصی داشت. اون روزنامه امت با همون ایدئولوژی خداپرستان سوسیالیست از روزنامه های چشمگیر اون دوره بود. دکتر پیمان در روزهای اول انقلاب در شورای انقلاب بود، انتخاب شده بود و اینطور که میگفت همون روزهای اول سنجر رایزنی هایی رو در شورای انقلاب بکنه، فعالیتش رو بر دو وجهه گذاشته بود. اینطور که اخیراً یک مصاحبه‌ای در مجله چشم‌اندازی خیلی اینا خوب ایشون باز کرده بود اتفاقات اون دوره رو که فعالیتش رو بر دو وجهه گذاشته بود، یکی برنامه سیاسی که فضای باز سیاسی و دموکراتیک ادامه پیدا بکنه و مانع پیشرفت اقتدارگری که الان دچار شدیم بشه، و بعد برنامه های دیگه اراده بود، برنامه های اشتباهی که برای سوسیال دموکراسی، یک مفهوم سوسیال دموکراسی تنظیم و ارائه کرده بود.
بله.
بعضی از مثل که روحانی هم مانع شدن و دنبال نکردن و اینها، این در اون مصاحبه چشم‌انداز هست.
وقت از چه موقعی این جنبش مسلمانان مبارز از جامعه جدا شد؟
فکر میکنم که دو سال قبل از انقلاب و افراد دیگه هم مثل مهندس عبدالعلی بازرگان و مهندس توسلی هم مثل اینکه اونجا با هم بودن، اینطور که اگر من دقیق به خاطر داشته باشم.
با آقای پیمان؟
بله ولی شاید دیگه اونها کارشون رو با نهضت آزادی ادامه دادن و دکتر پیمان به ادامه خط رادیکالش ادامه فعالیت داده اینها.
بله
وقتی البته خب دکتر نعمان چون همیشه در صحنه بودن اینها خب الان خب نوشته هاشون هست و روزی هست، ولی دکتر کاظم سامی نسل کنونی واقعا بیشتر باید باش آشنا بشه و فداکاری و فعالیت هایی کرد. خب اینها آخه از نظر من از این نظر خواهد اهمیت هم که بعد از انقلاب گروه های اسلامی که ریشه در حرکت دموکراتیک نهضت ملی نداشتند، مثل مؤتلفه، حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، خب اینا جذب ابزار اختلاف‌گرایی می‌شدن و اینها، ولی خب در مقایسه اون گروه هایی که میراثشون در نهضت دموکراتیک ملی مصدق بود در اون مقطع بدیل دموکراتیک و فرهیخته در سال اول ارائه میدادن که جذب سیستم قدرت نشدن و نقد قدرت کردند و همواره سعی میکنن این جریانات نقد قدرت بکنن، این چیز رو داره.
بله تفاوت هستون.
بله جنبش مسلمانان مبارز دکتر پیمان در قبل از انقلاب بعد از انقلاب در تربیت فعالین سیاسی و فعالین دموکراتیک بعد از انقلاب فوق‌العاده موثر بوده. حالا من اسم نمیبرم چون نه، ولی همکنون همین الان فعالین نویسنده ها و روشنفکران که در خط اول حرکت دموکراتیک و ملی مذهبی هستن قسمت چشمگیر اونها تربیت شده اون تشکیلات هستن. و خب ایشون هم قبل و بعد از انقلاب بارا به خاطر موزه هاش، نوشته هاش و فلسفه‌اش همین اواخر به زندان رفته، آزاد شده و از تئوریسین های جنبش دموکراسی در ایران هست. حزب مردم ایران هم که در چارچوب جبهه ملی قدیم فعالیت میکرد در نهضت مقاومت و بعد در جبهه ملی دوم و سوم فعال بود و رهبرای حزب بعد از اختناق و زندانی شدن در سالهای 45-46 حزب رو موقتا تعطیل کردند و از انقلاب تا کنون به رهبری و دبیر کلی آقای حسین رازی فعالیت میکنه و آقای حسین رازی هم که عضو شورای مرکزی جبهه ملی هستن.
بله.
آیا اشاره کردم به آقای کتاب آقای مدیر شانکی؟
بله بله.
اگر در دوره های پیشین تنها نهضت خداپرستان و یا حزب مردم ایران برآیندی از سه جریان فکری عمده بودند، این بار جامع و جنبش مسلمان مبارز برآیندی این سه جریان بعد از انقلاب محسوب می شود. منظور از این جریان عمده یعنی اعتقاد به آزادی دموکراسی، اعتقاد به عدالت و سوسیالیسم و اعتقاد به شرایط بومی و مذهبی آرمانی جامعه. ولی همونطور که شما گفتید مثل اینکه بحث طولانی شد به سری.
بله بله، با اجازت این بحث در یک گفتگوی دیگه در بله.
بله
بتونیم در یه فرصت دیگه بیشتر با وقت بیشتری بهش بپردازیم و اگر لازم بود که توی سوالای بیشتری هم داشته باشیم.
بله میتونیم نتیجه‌ای بیشتر در مورد این که این جنبش سوسیال دموکراسی در شرایط کنونی چه معنایی داره؟
بله.
چه جوری میتونه خودش رو نشون بده و متبلور بشه با شرایط سیاسی کنونی؟
کاملا کاملا.
صحبتشون میکنیم. بله.
خیلی ممنون جناب مرجایی. بازم از بیانات شما بهره مند شدیم و به امید اینکه گفتگوی دیگر هر چه زودتر.
تشکر میکنم. منم آرزوی موفقیت میکنم برای فعالیت های فرهنگی شما.
جناب فرید مرجایی من از شما خیلی سپاسگزارم و به امید گفتگوی هر چه زودتر.
خواهش میکنم. موفق و سلامت باشید.
منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای مهندس فرید مرجایی در رابطه با جنبش خداپرستان سوسیالیست و سیر تحول اون و نوع افکار و نظرگاهاشون توجه می‌فرمودیم. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم براتون اوقات خوش آرزو دارم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.